بله.
چیزی در معماری ساختمون تغییر ندید. اینا اگر شرط کرد طرف باید عمل کنه، یعنی اگر خلاف
لازم الاجراست،
لازم الاجراست، باید عمل کنه. بنابراین اگر این دو تا شرط رو داشت، یک خلاف مقتضای اون قرارداد نبود، دو خلاف شرط نبود، طرفی که شرط رو پذیرفته چه موجر چه مستأجر هر کدومشون هستن باید به این شرط عمل کنن و تخلف از اون حرام است.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. یه نکته رو فرمودید، من این هم بهش اشاره کنم. مثلا در اجاره نامه نوشته شده که فقط این منزل به این سه نفر اجاره داده میشه. حالا اینها فرزندی هم در راه داشتن و این فرزند به دنیا اومد و یه مدتی گذشت و بالاخره اینجا یه بحثی پیش میاد که آیا الان اینا چهار نفر حساب میشن و موجر میتونه بیاد بگه که چرا شما اینجا دارید زندگی میکنید با چهار نفر، یا خیر چرا از قبل نگفتید؟
بله بله، نگاه کنید، یه وقت هست عرف محل این است که، یعنی متعارف اینه که بله. میگن مثلا به دو نفر سه نفر، درسته؟
بله.
و معلوم هم هست که اینا چهار روز دیگه بچه گیرش اومد و مسامحه میشه. بله. یعنی نسبت به اینا خیلی گیر نمیدن.
درسته.
بله، این لزومی نداره که حالا مثلا طرف اطلاع بده یا رضایت جلب کنه و یه فرد اضافه محسوب نمیشه. اما یه وقت هست نه، از اول اینا چهار نفرن و اونم بله. میگه آقا من به سه نفر اجاره، یا مثلا چهار تا دانشجو میخوان یه جایی رو اجاره کنن محل تحصیلشونه.
بله.
این آقا میگه من به سه نفر اجاره میدم، یا نه اصلا چهار تا از اول نیستن، سه نفر هستن و ایشون هم قید کرده اجاره به سه نفر و اینا هم پذیرفتن. دوستشون اگر اونجا اومد نمیتونن میگه آه خب ثواب داره، اینم راه بدیم. کجا ثواب داره؟ از اون طرف شما شرط کردی که سه نفر بیشتر نباشید، اگر این نفر اضافه کردید خلاف شرعه، نه تنها ثواب نداره بلکه حرامه.
درست.
رضایت طرف رو باید از اول جلب کنید، اگه او اجازه داد، یعنی اجازه بگید، اگه اجازه داد اشکالی نداره. اما نسبت به میهمان هم اگر شرطی نشده باشد متعارف،
بله،
یعنی نمیتونه مثلا سه ماه یک مهمان بیاره، خب این متعارف نیست که، معمولا الان اینجوری نیست دیگه. اگر نه شرط شده باشد طبق شرط باید عمل کنن.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. فرصتی رو بگیریم بازگردیم بیایم انشاءالله من سوال دیگری رو مطرح کنم و از حضور حجت الاسلام و المسلمین استاد فردا ساده.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین، گوش بسپارید بر احکام دین. لازم است ای مؤمنین ای مسلمین،
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین
دل به احکام شریعت گر نهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام اون هست. احکام شریعت جزء دین.
احکام اجاره. 1. در اجاره باید مدت استفاده از مال معین شده باشد، مثلا بگوید یک سال یا یک ماه. 2. اگر صاحب مال چیزی را که اجاره داده تحویل دهد، اگرچه مستأجر تحویل نگیرد یا تحویل بگیرد ولی تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند، باید اجاره بها را بپردازد. 3. اگر کسی کارگری بگیرد که در روز معینی کاری را انجام دهد، مثلا آجرها را داخل ساختمان ببرد و آن کارگر سر کار حاضر شود اما کاری به او محول نکند، مثلا آجر نباشد که داخل ساختمان ببرد، باید مزد او را بدهد. 4. هرگاه صنعتگر چیزی را که گرفته ضایع کند، باید خسارت آن را بپردازد، مثل آنکه تعمیرکار خسارتی بر ماشین وارد کند. 5. اگر مثلا خانه یا دکانی را اجاره کند و صاحب آن شرط کند که فقط خودش از آن استفاده کند، مستأجر نمیتواند آن را به دیگری اجاره بدهد. 6. در اجاره منزل و مانند آن، پرداخت ودیعه برای کم کردن اجاره، اگر کم کردن اجاره به حساب ودیعه موجر باشد، حکم ربا را دارد، ولی چنانچه اجاره به شرط قرض باشد، صحیح است و اشکال ندارد.
مؤمن با تبعیت از شریعت مقدسه اسلام به وسیله اوامر و نواهی صادره از شریعت ریاضت شرعیه می کشد.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
زلال احکام، کاری از رادیو معارف.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه زلال احکام هستید از رادیو معارف و ما در این برنامه میزبان حجت الاسلام و المسلمین استاد فلاح زاده هستیم. داریم درباره شرایط اجاره صحبت میکنیم، حالا شروطی که به صورت مشخص در برخی عقود اجاره هم میاد. استاد فلاح زاده، اگر ملکی یا کالایی رو برای استفاده خاصی اجاره بدن، آیا باید حتما رعایتش کنیم اون اجاره و اون شرط خاص رو برای استفاده مشخصی؟
بله، ظاهرا با اون مباحثی که داشتیم
بله.
این جواب این سوال هم مشخصه. بله باید مراعات بشه، اما برای اینکه مسئله واضح بشه من نمونه هایی رو عرض میکنم. نگاه کنید، مثلا خانه ای رو اجاره دادن برای سکونت، طرف بیاد اونجا کارگاه تولیدی را بندازه، تولیدی حالا نه وارد دستگاه ها بیاره، نه توی اتاقش مثلا غذای خانگی درست میکنه میفروشه، آیا واقعا برای این کار اجاره داده؟ یا مثلا یه قسمتی رو بکنه انبار، خب نداده برای انبار، یا مثلا برای انبار اجاره داده، شما بیاد مثلا اونو بکنید مسکونی، یعنی مسکونیش کنید، اگه قید شده باشه برای انبار باید انبار به عنوان انبار استفاده بشه. یا مثلا یک انباری رو اجاره داده برای کالای خاصی، نظرش این بوده دیگه، به هر حال دقت فرمودید، یا برای کارهای خاصی، کالای خاصی یا کارهای خاصی.
بله.
یا مثلا طرف گفته آقا ما برای دفتر کار می‌خوایم، دقت کردید، اونم به عنوان دفتر کار اجاره داده، بعد بکنه سکونت یا افرادی بیاره اونجا ساکن بشون.
بله.
خودش هم نه، چه افرادی بیاره. بله، اینا اشکال داره. لذا نتیجه میگیریم اگر ملکی، مکانی، کالایی حتی که ممکنه بله. یه وسیله نقلیه رو اجاره میدهد برای استفاده خاصی اجاره داده باشد، باید همون مورد، اما اگر بخوان استفاده دیگه ازش ببرن باید از موجر یا وکیل او، گاهی وقتا
بله.
مثلا وکیلی داره، اختیار داره، از او باید اجازه بگیرن. یه مثال دیگه‌ش هم من عرض کنم. نگاه کنید، طرف میره یه وسیله نقلیه رو اجاره میکنه برای یه مسافرتی برود. مثلا میگه آقا ما می‌خوام بریم فرزن شیراز. حالا اونم میگه آقا شیراز می‌خواد برید، اشکالی نداره، اجاره میده به مبلغ. میگه حالا آقا یه سری هم بریم داراب، یه بزری بریم جهرم. خب آیا شما واقعا برای جهرم رفتنم بود یا نبود؟ او برای استفاده تا شیراز به شما داده بود. یا مثلا تا اونجا اسفالت یه جایی میخواد بره، جاده خاکیه، گفته بود تا شیراز شما نمیتونید استفاده دید. اینا منوط به اجازه است. لذا این نکات نکات مهمیه. اینا هم برای این است که به افراد خلاصه اون تعامل درست اقتصادی، یک اعتماد عمومی که یک اصل بسیار بسیار مهمی است در جامعه، و این اعتمادها اگر از بین برود دیگه قرضی دیگه در کار نخواهد بود، امانتی دیگه در کار نخواهد بود. چرا افراد الان از دیگران میخوان قرض بگیرن، قرض نمیدن، حتی متدینین؟ به خاطر همین تخلفات است.
درسته،
طرف سر موعد نپرداخته، دقت کردید، یا سخت اجاره میدهن یا اجحاف میکنن به مستاجر و امثال اینا. این اصل اعتماد خیلی مهمه، این تخلفات اعتمادار از بین میبره و خیلی بد هست. یا نه، دوستی ها رو به هم میزنه، الفت ها و محبت ها رو به هم میزنه، صله ارحام که واقعا این، یعنی ارتباط با ارحام، اینا گاهی شکسته میشه. لذا تو مسائل اقتصادی باید این نکاتی که شرع مقدس خدای تبارک و تعالی برای ما وضع کرده است مراعات کنیم، تا ضمن برخورداری از یک زندگی مطلوب و یک درآمد حلال به خوبی و خوشی و با رفاقت و مدارای با دیگران بتونیم زندگی کنیم.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم. فرصتمون در این برنامه هم به اتمام رسید. ما در برنامه بعدی بازم در خدمتتون باشیم.
ادامه بدید. اگر توفیق باشه انشاءالله در خدمت
خواهیم. خیلی ممنون و متشکر. خدا نگهدارتون باشه استاد.
خدا حافظ شما.
ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. همتون رو به خداوند متعال می‌سپارم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و
وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
دوستان خوبم، با هم دیگه زلال احکام رو شنیدیم. امیدوارم که استفاده کرده باشید. در ادامه برنامه های رادیو معارف رسیدیم به برنامه رهدوشه، برنامه ای که همراه میشیم با حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی نژاد و بیان احادیث تحف العقول به مدت 10 دقیقه.
حدیث اون حجابایی که در روی دل شما مستقر شده هست جلا میده.
رهدوشه، بیان احادیث کتاب شریف تحف العقول.
بی خمستون اخفی بهم حق حر الجحیم الحظیم المصطفى والفاطمة.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شنوندگان عزیز، برنامه ما بیان احادیث کتاب شریف تحف العقول بود. به حدیث مبسوط شریفی رسیدیم که شخصی به نام شمعون ابن لاوی، که لاوی هم از نوادگان یهودا و یهودا از حواریون حضرت عیسی بود، روزی به محضر پیامبر اعظم اسلام رسید و سوالات زیادی از حضرت پرسید و حضرت هم بر حسب این نقل پاسخ او را دادند و در نهایت هم این شخص مسلمان می شود. بسیاری از مطالب و نکات این حدیث طولانی گذشت و به این فراز رسیدیم. از جمله سوالات این شخص این بود که از محضر حضرت پرسیدند که علامت انسان راستگو چی هستش، چه علامتی دارد انسان صادق، فاخبرنی عن علامت صادق. حضرت در پاسخ درباره علائم صادق فرمودند که اما علامت صادق فاربعه، انسان راستگو 4 علامت داره. یصدق فی قوله، اولین مرحله اینه که در کلامش راستگو هست، در زبان راستگو هست. ویژگی دوم و یصدق وعد الله و وعیده، ویژگی دوم انسان راستگو این است که خدا رو در وعده ها و بیم امیدش، در وعده هایی که داده یا در نهی هایی که کرده، و یصدق و وعد الله و وعیده، خدا رو در بیم امیدهایش تصدیق میکند و ایمان به ثواب و عقاب الهی دارد، و یوفی بالعهد، و به پیمانش وفا میکنه، و اجتنب القدر، و اهل پیمان شکنی و خیانت نیست. بخش اول رو در برنامه گذشته مقداری صحبت کردیم، درباره راستگویی اندکی سخن گفتیم که اولین علامت انسان راستگو هست. معمولاً هم همین به ذهن ما میاد، انسان راستگو اون کسی هست که در گفتارش راستگو هست و این گوهر انسانی و الهی رو پاس می‌داره. و گفتیم که باید تلاش کنیم مسئله راستگویی در زندگی فردی و اجتماعی ما بسیار پررنگ‌تر از اینی که هست باید باشه، و مسئله دروغگویی یکی از آسیب‌هایی است که در جامعه ما هست. باید همه به دور از بازی‌های سیاسی و به دور از مشکلی‌ها واقعا تلاش کنند این صداقت و راستگویی در جامعه نهادینه بشه. اما راستگوی واقعی طبق این روایت می‌فرماید اون کسی هست که در کردار هم درست کردار هست. جالب از همین واژه صدق و صدوق یه واژه صدیق هم گرفته شده.
بیان احادیث کتاب تحف العقول با کارشناسی استاد طباطبایی نژاد در برنامه ره توشه.
سبحان الله والحمد لله ولا اله
صدیق کی هستش که درباره امیرالمؤمنین آمده که صدیق الاکبر، اون صدیق بزرگتر، صدیق که از همین ماده صدق گرفته شده و راستگویی، چه کسی هست صدیق؟ گفتن کسی هست که گفتارش با رفتارش هماهنگ هست، قول و عملش با هم میسازه. اگر امر به راستی میکنه واقعا راست میگه و در عمل هم مطابق این راستی عمل میکنه، یعنی قول و فعل و سخن و عمل او در یک راستا هستش و هماهنگ هست، در هر دو با درستی و صحت عمل میکنه. و طبق این حدیث میفهمن راستگوی واقعی متدین هست و به روز واپسین ایمان داره و وعده و وعید خدا رو تصدیق میکنه، باور داره و در حقیقت خدا رو هم راستگو میدونه. ببینیم مقام راستگویی چقدر بالاست. قرآن میفرماید و من اصدق من الله قیلا، خدا خودش رو به راستگویی توصیف میکنه، میفرماید ویژگی من این است که من از همه راستگوترم. و من اصدق من الله قیلا، چه کسی است که در سخن راستگوتر از خداست؟ خدا از همه راستگوتر است. و در آیه دیگر میفرماید و من اصدق من الله حدیثا، که همین معنی رو داره، چه کسی است در سخن از خدا راستگوتر؟ در سخن از خدا راستگوتر. راستگوی اونقدر مهمه که خداوند خودش رو با او می ستاید و می فرماید خدا از همه راستگوتره. خب انسانی که در گفتار راستگوست و خدا رو هم راستگو می داند و باور عملی به بیمؤمید الهی دارد و معاد باور هست، قطعا در عمل به درستی عمل می کنه و در عمل این راستی و راستگویی او رو به درست عملی و درستکاری میکشونه. یک مثلی هست که میگن دروغگو همه رو دروغگو میپنداره. شاید نسبت عکس هم همینطور باشه. نسبت معکوس هم داره که راستگو هم معمولا انسانی که راستگو هست نسبت به مردم حسن نظر داره و تا خلافش ثابت نباشه مردم رو هم راستگو حساب میکنه. اما در این روایت میفرماید راستگو کسی است که هم راست میگوید و در حقیقت خدا رو هم راستگو میداند، باور دارد و به طور قطع این باور پشوانه راستگویی ماست. هنگامی که بدونیم دروغ از بزرگترین گناهان هست و در روایت میفرماید مزه ایمان رو نمیچشد کسی که دروغ رو چه جدی و چه شوخی ترک نکنه. تا کسی دروغ رو ترک نکنه مزه ایمان رو نمی چشد و راستگو می تواند مزه ایمان رو بچشد و هم به خلق خدا راست بگوید و هم خلق خدا رو باور کند و هم از همه بالاتر قول خداوند رو باور کند و خدا رو راستگو بداند و حرف خدا رو بهش اعتماد کند و به بهشت و جهنم خدا واقعا ایمان داشته باشد، که به این ترتیب دیگر در عمل از خط مستقیم الهی تخطی نخواهد کرد و راستگویی او رو به راست کرداری و به ورود در بهشت رهنمون خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد فرج آل محمد.
اللهم صل على آل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد
روزتون بخیر باشه دوستان عزیز، در جمعه زیبا در خدمت شما هستیم. سپاسگزاریم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. رادیو سراسری معارف، تا لحظاتی دیگر انشالله به دانشگاه تهران خواهیم رفت و خطبه های نماز جمعه رو به امامت آیت الله سید احمد خاتمی پوشش خواهیم داد و به صورت زنده و مستقیم برای شما عزیزان پخش خواهیم کرد. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:01 و 2 دقیقه بعد ساعت 13:03 اذان ظهر به افق شهر مقدس قم هست. با رادیو معارف همچنان همراه باشید.
معارف جیان گرامی سلام، در این مجال راجع به سبب نزول آیه 36 سوره مبارکه احزاب برایتان میگوییم. چنان که اکثر مفسران آوردند، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بران شدند تا زینب بنت جحش را که از نوادگان عبدالمطلب بود به همسری زید بن حارثه درآورند. زید از جوانان مسلمانی بود که پس از اسلام آوردن خود را وقف گسترش دین خدا کرده بود و گویی مجالی برای اندیشیدن به سنت ازدواج نیافته بود. از این رو پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله تصمیم گرفتند همسری برای او انتخاب کنند.
آخرین چه کاری بود که با خودم کردم؟ اگر از اول گفته بودم نه، اکنون این حال روزم نبود. کیسی؟
منم ساعده زینب.
آمدم.
سلام علیکم.
علیکم سلام.
به بازار رفته بودم، گفتم سر راه با نوعروس مدینه دیداری تازه کنم.
کدام نوعروس ساعده؟ من که هنوز پاسخی به خواستگاری آن مرد ندادم.
سرانجام که باید پاسخ بدهی.
تو که غریبه نیستی ساعده، کاش از اول نپذیرفته بودم که عبدالله به خواستگاریم بیاید. طوری تردید به جانم افتاده که خواب و خوراک ندارم.
از قضا سخن من نیز همین است. هنوز کار شما به جایی نرسیده، در بازار همه از این که تو به وصلت با یک غلام آزاد شده رضایت داده ای در عجبن.
گفتم که من هنوز
یا الله.
بفرمایید ابن جحش، بفرمایید. سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خب زینب، من میروم، اما به آنچه گفتم بیاندیش. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خیر پیش بنت مالک، خیر پیش. خب تصمیم خود را گرفتی؟
چه تصمیمی؟
پیش از این که از تصمیم خود بگویی، بهتر است آیه ای را بشنوی که به تازگی بر رسول الله نازل شده است.
چه آیه؟
خداوند فرموده و هیچ زن و مرد مؤمنی را نرسد که چون خدا و فرستادش به کاری فرمان دهند برای آنان در کارشان اختیاری باشد، و هر کس خدا و فرستادش را نافرمانی کند قطعا دچار گمراهی آشکاری گردیده است. حال تصمیم بگیر.
مگر این فرمان خدا و رسول خداست، من چگونه میتوانم نافرمانی کنم؟ به رسول الله بگو زینب آماده است.
آری عزیزان، آیه 36 سوره مبارکه احزاب که در پی این داستان نازل گردید به لزوم تبعیت و اطاعت از فرمانهای خدا و پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله توسط همگان اشاره دارد.
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
قرآن کتاب بیداری.
امیدوارم که زندگی هامون سرشار از نور قرآن باشه و قوانین قرآن در زندگیمون جاری و ساری انشاءالله. در روز جمعه قرار داریم و جمعه هم فرصتی است برای گرد همایی بزرگ نماز جمعه. دوستان خوبم، سران خیلی از کشورها پول و امکاناتی هنگفت صرف میکنن تا با تشکیل اجتماعاتی گسترده بتونن شعارهاشون رو، تبلیغاتشون رو، اهداف و برنامه های خودشون رو بیان کنن. ولی در دین مبین اسلام سنگری داریم به نام سنگر نماز جمعه، بهترین جای دعوت مردم به بسیج شدن برای جهاد و دفاع، حل مشکلات اجتماعی و یاری رسوندن به همدیگه است. شاید شنیده باشین که در صدر اسلام پیامبر اکرم و امام علی سلام الله علیهما از مساجد و پس از خطبه ها افراد رو بسیج می کردن و به جبهه های جنگ می فرستادن. خطیبان جمعه هم در طول 8 سال جنگ تحمیلی رسالت خودشون رو در آگاهی بخشی به مردم و بسیج نیروها به خوبی انجام دادن و نقشی ارزنده در پیروزی فرزندان این آب و خاک ایفا کردند. بله، به مقتضای مطالب آگاهی بخش که خطیبان جمعه با توجه به شرایط و موقعیت‌های مختلف زمانی بیان می‌کنند، مردم از مسائل سیاسی کشور و جهان با خبر میشن و با آشنایی به وظایف اجتماعی خودشون در صحنه اجتماع حضوری مؤثر و مستمر پیدا میکنن و همین حضور آگاهانه مردم در صحنه است که موجب رعب و وحشت دشمنان میشه و توطئه های تفرقه انگیزانه اونها رو رسوا و بی اثر میکنه. امیدواریم همگی توفیق شرکت مستمر در نماز جمعه و بهره مندی از اجر معنوی اون رو به دست بیاریم و همچنین بهتر بتونیم با ترفندها، توطئه ها و دشمنی های زورگویان جهان مبارزه بکنیم.
در نماز جمعه باید جمع بود، همچو یک پروانه و یک شمع بود، باید از کعبه سلامی دور داد، سینه ها از آدینه تا آینه رفت، دست ها را کاشت روی سینه رفت،
باید از آدینه تا آینه رفت، دست ها را کاشت روی سینه رفت.
بلبلان عاشق و شیدا پرست، از تماشای نگار خیش مست، لحظه لحظه غرق گوهر می شود، مستحق جام کوثر می شود. بلبلان عاشق و شیدا پرست، از تماشای نگار خیش مست، لحظه لحظه غرق گوهر می شوند، مستحق جام کوثر می شوند،
لحظه لحظه غرق گوهر می
شوند مستحق جام کوثر.